بحث در مسئله توحید. مرحوم علامه طباطبایی دوران زندگیشون یک دوره در تبریز بوده که بخشی از تحصیلاتشون اونجا انجام شده، بعد از اون ظاهرا به مدت 10 سال در نجف حضور داشتن، بعد از اون حدود 11 سال در شادآباد تبریز بودن و بعدم تا آخر عمر شریفشون در قم به سر بردن. در طی اون 11 سالی که در شادآباد تبریز بودن و به صورت ناشناس کشاورزی میکردن، باغداری میکردن و تقریبا کسیشون رو نمیشناخته اونجا، و در زندگی نامه هم که از خودشون به جا گذاشتن به خط مبارک خودشون گفتن که این دوران دوران خسارت زندگی من بود. توی اون دوران ایشون رساله توحیدی رو نوشتن که شامل 4 رساله است: رساله در توحید، در اسما، در افعال و در وسائط، و 7 رساله، 3 تای دیگرش همونهایی است که ما 2 موردش رو بحث کردیم: انسان قبل از دنیا، در دنیا و بعد از دنیا. این مجموعه 7 رساله رو معروفه بهش میگن رسائل توحیدی، ولی 4 تاش در توحید، 3 تاش در انسانه. تفسیر شریف البیان هم که تا اواسط سوره یوسف ادامه پیدا کرده، اینم در همونجا نوشته شده که 6 جلده و الحمدلله چاپ شده، و بعد که ایشون به قم تشریف آوردن دیگه تفسیر المیزان رو نوشتن و سایر آثارشون. ظاهرا رساله های فلسفی 7 گانه‌شون رو در نجف نوشتن، در مغالطه و تحلیل و ترکیب و منامات و اونا. حالا به هر تقدیر، ما الان موضوع بحثمون این 4 رساله توحیدیست. این 4 رساله، رساله اولش در توحیده که انشاءالله بحث میکنیم، رساله دومش در اسماء، سومی در افعال، که البته تقریبا میشه گفت مهمترین قسمت کار ما در افعاله، چون ما بیشتر اشکالات توحیدی که داریم در قسمت افعاله. و بعدم رساله در وسائط که موضوع سخنش وسائط بین الله و بین این عالم مادیه، که هم از ملائکه و شیاطین و آسمان ها و زمین و لوح و قلم و این مواردی که اینا همه از مسائل و معارف بلند و مهم دین شریف اسلام هست. خب این رساله اول میفهمد رسالتون فی توحید و هی رسالت الاولا من کتاب توحید. این رساله اولین رساله در این کتابه که رساله توحید. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله عز اسمه. توحید، هو الله، خلاصه بحث همین، هو الله عز اسمه. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اولیاء المقربین محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. ان فی الوجود موجودا واحدا. می‌فرماید که در عالم وجود یک موجود بیشتر نیست که واجب الوجود، وجودش هم واجبه، واجب در مقابل ممکن، ممکن الوجود، واجب الوجود. ممکن الوجود چیزیست که ممکن است باشد، ممکن است نباشد، 2 صورت داره، بود و نبود. اما واجب الوجود اونیست که وجود از ذاتش میجوشه. ممکن الوجود وجود رو از دیگری اخذ میکنه، اما واجب الوجود وجود از درون ذاتش میجوشه، لذا وجودش واجبه. مستجمعاً لجمیع صفات الکمال، این موجود واحدی که واجب الوجوده جمیع صفات کمال را هم داراست، یعنی هر کمالی که در عالم هست ملک اوست. خیلی ممنون، متشکرم. این رساله میخواد اینو بگه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بعد میفرماید که عقول وقد اقام على وجوده و صفاته الملیون من المسلمین و غیره هم براهین حجتن تامتن معروفه. برهان های فراوانی هم بر وجودش اقامه شده و نحن نثبت هاهنا مبلغ فهمنا من حقیقت هذا المعنا الى فصول. ما به اندازه فهم خودمون در مورد این حقیقت در چند فصل صحبت میکنیم. پس عنوان بحث معلوم شد. مطلب اول میفرماید که فصل اول، پس طرح مبحث شد تا اینجا. فصل اول قول سوفسطائیه و فلاسفه. اول ببینیم که سوفسطائیه و فلاسفه چی میگن. لیتعمل فی ما یقوله سوفسطائیه، در اون چیزی که سوفسطائیه میگن تأمل کن. اونا چی میگن؟ من ان العالم موهوم، میگن همه عالم وهم و خیال است. کل ما فی الکون وهم و خیال، همه چی توهم ماست، هیچ چی در کار نیست. نه آسمانی هست، نه زمین، نه کوه، نه دریا، اینا همه تصورات ماست، توهمات ماست. پس اونا اصلا قائل به حقیقت نیستن، همه چیز را موهوم میدانند. و ما یقوله الفیلسوف من ثبوت الحقائق فی الخارج. فیلسوف نقطه مقابل قول اینا رو میگه، میگه یک حقیقتی در خارج هست، تمام اون حقایقی که ما حس میکنیم مصداق خارجی داره. مثلا ما احساس گرما میکنیم، احساس سرما میکنیم، واقعا مصداق خارجی داره، آسمان، زمین، کوه، دریا. و هذا المعنا و ان لم یکن له تفسیر و بیان تام، میگه گرچه نمیشه اینو به کامل شرح داد، چون این جزء بدیهیات دیگه، بدیهی رو نمیشه شرح داد. غیر انا ندری ما نقوله و ما یقولون، الا اینکه ما میفهمیم که اونا چی میگن و ما چی میگیم. اونا میگن همه چیز توهم، ما میگیم واقعیت. ما البته فلاسفه، یه واقعیتی در کار هست. حالا فمرادنا من لفظ الاصیل، ببین اصطلاحات مختلفی شما توی علوم الهی میبینید، بعضی میگن اصیل، واقع، حقیقت، وجود، موجود. خب اینا از لحاظ ادبیاتی مثلا وجود با موجود فرق داره. وجود مصدر، موجود اسم مفعوله، واجد اسم فاعله. اما ایشون میفهمد که آنچه که ما میگیم، میگیم اصیل، واقع، ما فی الواقع، حقیقت، وجود، منشأ آثار، همه اینا یه چیزه در قبال اون که اونا میگن موهومه. ما میگیم واقع، واقع یعنی واقعا هست. ما فی الواقع، آنچه که در واقع، حقیقت، وجود، منشأ آثار، اینا همه در مقابل اون چیزی که اونا میگن که همه عالم توهمی بیش نیست. خب فحیث و ان الوجود حقیقتون اصیله، حالا وارد بحث برهانی میشه ایشون. خیلی برهان جالبی مطرح میکنه. سلام. میفرماید از اونجایی که وجود یک حقیقت اصیله، ولا غیر له فی الخارج، و غیر نداره. چرا؟ اول موضوع بحث رو طرح کنیم، بعد اثباتش کنیم. وجود غیر نداره، یعنی غیر از وجود در کار نیست. چرا؟ فرض کنیم در کار است، فرض کنیم غیر وجود هست، خلاف اون مطلبی که میخواییم ثابت کنیم. به این در قدیمات تو مدرسه به ما میگفتن برهان خلف دیگه. فرض میکنیم یه غیری داره وجود، یه وجود داریم، یه غیر وجود. حالا سوال میره روی اون غیر وجود. اون غیر آیا وجوده؟ سوالت بیشتر نمیشه براش فرض کرد از لحاظ عقلی. اون غیره یا وجوده یا عدمه، یا یه چیزیست که نه وجوده نه عدم. خب اگر وجود باشه که حرف ما ثابت شد، چون گفتیم دوتا وجود که نداریم، یه وجود بیشتر در خارج نداریم، این وجود همون وجوده. اگه همونه پس حرف ما ثابت شد. اگه نقیض اونه میشه عدم. عدم یعنی نیست، داریم یک نیست رو ثابت میکنیم، خودمون داریم میگیم نیست. پس اگه عدمه که نیست، بازم اون ثابت شد. نه یه شیء سومه، نه اون وجود است نه عدمه. پس یه شیء ما پیدا کردیم که نه موجود است نه معدوم. این محاله، اجتماع نقیضین محاله، برداشتن نقیضین هم که بهش اصطلاح فنی میگن ارتفاع نقیضین محاله. محال است که یک چیزی هم موجود باشه هم معدوم، محال است که یک چیزی نه موجود باشه نه معدوم. این تنها گزاره است که از بدیهیاته. این گزاره بدیهی ترین بدیهیاته. شما هر چیزی که میخواین ثابت کنین بر اساس دو تا گزاره دیگه ثابت میکنین تا میرسید به گزاره هایی که احتیاج به اثبات ندارن، به اونا میگن بدیهی. توی خود بدیهیات هم درجه بندی وجود داره. ابده بدیهیات این جمله است: اجتماع نقیضین محال، ارتفاع نقیضین هم محال. اینو عقلم میفهمه، یعنی نمیشود که من هم باشم هم نباشم در یک زمان، در یک لحظه، همینجا که الان نشستم هم باشم هم نباشم. نمیشه، نمیشود که نه باشم و نه نباشم، هر دو نقیض رو برداری. پس آنچه که در خارجه که ما بهش میگیم وجود، دوم نداره به دلیل این استدلال. ایشون میفرماید که لا غیر له فی الخارج، در خارج غیر نداره. لبطلانهی، چون باطل غیرش. چرا؟ فهو صرفون، چون اون صرف الوجوده. فکل ما فرضناه ثانیاً، هر دومی که براش فرض کنیم فهو هو، خودشو دوباره فرض کردیم. از لوکان غیرهو، چون اگه غیری داشته باشه امتاز به غیرهی، کان باطلا، فسانی ممتنع الفرض، دوم براش قابل فرض نیست. فهو واحدون بالوحدت الحقت علامات قدم، واحده به وحدت حقه، غیری نداره. اقیانوسیست لا یتناها، شما یه کمی دقت ریاضی بفرمایید. فرض کنید یه اقیانوسو، مثلا میگه اقیانوس آرام. خب اقیانوس آرام درسته که در ازای اندازه هیکل ما، بدن ما خیلی بزرگه. ما وقتی خودمون رو با اقیانوس مقایسه میکنیم مثلا انتهای اقیانوس رو نمیبینیم، اقیانوس خیلی بزرگه، ولی در هر تقدیر این اقیانوس بزرگ، اون نقطه که الان شما لب ساحلی استادید، پایان اقیانوسه، هر چقدر که بزرگه. اینجا اقیانوس به پایان رسیده، دیگری شروع شده. کی شروع شده؟ ساحل. ساحل غیر اقیانوسه. دوباره اگه این اقیانوس هر چقدر عمق داره، شما به عمق اقیانوس برید، وقتی به کفش برسید، این کف دیگه اقیانوس نیست. اینجا اقیانوس با همه ارتفاع چند هزار متریش به پایان رسید. از اینجا به بعد دیگه پوسته زمین شروع میشه. مثلا خود کره زمین با همه بزرگیش، سطح کره زمین پایان کره زمینه. از اینجا به بعد خاک زمین تمام میشه، هوا آغاز میشه. حالا شما تصور بفرمایید، اون کدومه که دوم نداره؟ بالاخره این کهکشان یه جایی به پایان میرسه، کهکشان بعدی شروع میشه، میشه دوم. این خورشید جدارش یه جایی به پایان میرسه، فضای دیگری آغاز میشه، میشه دوم. کدوم چیزیست که دو نداره؟ بی نهایت. بی نهایت دو نداره. وجود بی نهایته. چرا؟ چون اگه نهایت داشته باشه یه جای حدش به پایان میرسه. اونجایی که حد وجود به پایان میرسه یه چیز دومی باید شروع بشه، چون اینجا وجود تموم شد دیگه، هر چقدر زیاده. از اینجا به بعد یکی دیگه است، غیر وجوده. اون غیر وجود چیه؟ چون میگه غیر وجود دیگه عدمه، همون وجود است، اونو که الان گفتی تموم شد. پس چیه؟ اگه عدمه، که عدم یعنی نیست، نیست که ما نداریم که، بس نیست، خودتون ثابت کردید که نیست، دارید میگید یه حدی هست که نیست، میگه نمیشه که. اگه اوست که اوست، پس تمام نشده. اگر نقیض اوست که عدمه که نیست، پس بازمون تمام نشده. اگه یه چیزیست نه اوست نه نقیض او که، این محاله. پس تا جایی که نمیده، اصلا این کلام غلطه، لغت کم میاره انسان، بی نهایت نهایت نداره، نه سقف داره، نه کف داره، نه ساحل داره. یک حقیقت صرف بدون کف، بدون سقف، بدون ساحلی که هیچ جا به پایان نمیرسه تا دومی آغاز بشه، این اقیانوس وجوده. حالا کمالات در عالم هست یا نیست؟ ما حس میکنیم کمالو، کمال مثل قدرت، مثل علم، مثل حیات، مثل زیبایی، جمال. آیا اینها غیر اون وجوده؟ ثابت کردیم که غیر نداره. پس این وجودی که لایتناهاست، همه کمالاتو در درون خودش داره. آیا می شود غیری فرض کرد؟ غیری در کار نیست که بشود فرض کرد که تا اون غیر کمالی داشته باشه. آنچه که ما گفتیم در مقام مباحثه است. این مباحثه فقط یه مباحثه است، یه الفاظ به هیچ دردی هم نمیخوره. آنچه که حقیقت است یافتن این معناست، یافتن این معنا که انسان چشم باز کنه این معنا رو مشاهده کنه، بفهمه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، لا اله الا هو، یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو. یعنی چی؟ چه جور ذکریه؟ این ذکر امیرالمومنین بوده در جنگ، یا من لا هو الا هو، شمشیر میزده میگفته یا من لا هو الا هو، هیچ هویتی غیر هویت اون نیست. لذا میگه فسانی ممتنع اون، دو محاله. اصلا ممتنع الفرض، فرضش محاله، چه برسه خودش. فهو واحدون بالوحدت الحقت لا متقدم. حالا ببینید، و من هنا از اینجا یظهر انه مشتمل علی کل کمال حقیقی، همه کمالات رو هم داره، چون کمال هست دیگه، پس همه کمالات رو داره، البته کمال حقیقی نه کمال توهمی. فی ذاتهی به نحو العینیه. یعنی چی به نحو العینیه؟ ببینید خیلی این کتاب کتاب دقیقیه، بیچاره اونی که میخواد اونو شرح بده. من یکی از کارهای معلمی که خیلی بدم میاد، یه چند سالی البته رفقام اینو از دوشم برداشتن، ورقه صحیح کردنه. بهشون میگفتم یه جعبه تیتاپ بذارید اینجا، من هر یه ورقه که سر میارم یه دونه تیتاپ بخورم تو قند خونم بیاد بالا. این خلاصه یه جعبه تیتاپ میخواد توضیح دادن. اولا میگه کمال حقیقی، بعد میفرماید که به نحو العینیه. به نحو العینیه یعنی چی؟ خدا به نحو العینیه یعنی این که گاهی یک کمالی رو به یک چیزی اضافه میکنن، این بهش متصل شده، کمال یه چیزه این یه چیز دیگه است. مثل رنگ، پارچه رو رنگ میکنن، شما میگه چه رنگ قشنگی، این رنگ پارچه نیست، پارچه پارچه است، رنگ هم رنگه، رنگ به پارچه اضافه شده، پس پارچه عین رنگ نیست. اما گاهی اون کمال عین این صاحب کماله، یعنی تمام وجودش این کمال است، نه اینکه یه طرفش اینه. حالا برای اینکه ما بفهمیم باید به کجا مراجعه کنیم؟ به خودمون. ما قدرت داریم یا نداریم؟ بخاطر یه قدرتی ما داریم دیگه. علم داریم یا نداریم؟ هر کدوم از ما یه علمی داریم. حیات داریم یا نداریم؟ آیا حیات و علم و قدرت که ما داریم، مثلا چشممون که یه قسمتی از صورت ماست، گوشمون که بخشی از صورت ماست، ما وقتی به ما توجه میکنیم، یه لحظه به خودتون فکر کنید، من خودتونه، اونی که بهش میگید من، علمتون کجای شماست؟ حیاتتون کجای شماست؟ یه تیکه از شما علم، یه تیکه از شما حیاته. آیا شما یک مرکبید یا یک بسیطید؟ شما که این تنکه نیستید که، همونطور که من این لباسو در میارم، تنم مثل این لباسه. حالا ما نمیتونیم تنمونو در بیاریم، ما البته نمیتونیم، ولی در این مرگ هممون به اجبار تنمون میذاریم کنار دیگه. دیگه ما که این بدن نیستیم، اینو میذارن تو خاک، ما میرویم به جای دیگری، به عالم دیگری. ما مرکبیم یا بسیطیم؟ خودمون. ما یه بسیط بیشتر نیستیم. میگیم علم من، علم من، خودمم، خودمم میگم علم من. یه لفظ به کار میبرم تا به یه معنا اشاره کنم، ولی در حقیقت خارجی جز من کسی در کار نیست. توی این کلمات که به کار بردم گفتم علم من، حیات من، قدرت من. او همین گونه است. لذا به نحو العینیه همه کمالات داره. یعنی این اقیانوس لایتناهایی که ازش سخن گفتیم تمامش علمه و تمامش در این حال قدرته و تمامش در این حال حیاته. این علم و قدرت و حیات الفاظی که ما درست کردیم برای که بفهمیم، اون جز نداره که یه جزش علم باشه، چون اگه جز داشته باشه محدوده، هر چی که جز داره محدوده، چون جز به این معناست که این جز اینجا به پایان رسید، جز بعدی شروع شد. پس هم این محدوده هم اون محدوده، چون اونم اینجا آغازشه. پس دو تا محدود، مجموعه دو تا محدود میشه یه محدود سوم. هیچ وقت دو تا محدود جمعشون نمیشه بی‌نهایت. اصلا بی‌نهایت جز نداره، اگر چیزی جز داشت قطعا بی‌نهایت نیست، بی‌نهایت باید بسیط میشه. لذا همه کمالات به نحو العینیه، یعنی عین علم، عین قدرت، عین حیاته. و بقیه کمالات که ما با الفاظ برای اون ثابت میکنیم، ما گرفتاریم، لفظ باید استفاده کنیم، دایره لفظ محدوده، مجبوریم تو دایره لغات حرف بزنیم. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. ببین اینقدر به ما گفتن اینا رو به زبانهای مختلف، مثلا میگه غیرتش غیر در جهان نگذاشت. یعنی چی غیرتش غیر در جهان نگذاشت؟ یعنی غیر اون در کار نیست. چند لغت در جهان، اینایی که شما میگید همه لغته، جمله به معنا یکی، در خارج یک حقیقت بیشتر نیست. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنید، شما ظروف رو بشکن یه آب بیشتر نیست. و حیث و ان الوجود به ذاتهی یناقض العدم، چون وجود به ذاتش عدم رو طرد میکنه، چون عدم نقیض ذات وجوده، دو نقیض با هم دیگه جمع نمیشن. و یطارده فهوه به ذات غیر و قابل لطرق العدم، لذا او ذاتن قابلیت عارض شدن عدم رو نداره، هرگز عدم بر ذات او عارض نمیشه، هیچ عدمی بر ذاتش عارض نمیشه، در ذات او عدم وجود نداره، همش وجوده، اقیانوس لایتناهای وجود. و حمله علی فهوه حقیقت واجبت الوجود، در نتیجه چون عدم بهش حمله میشه واجب الوجوده، نمیشود که زمانی باشد و زمانی نباشد. فحقیقت الوجود، حقیقت واجبت الوجود به ذات، ذاتن واجب الوجوده، من جمیع الجهات واجب الوجوده، یعنی علمش واجب الوجوده، حیاتش واجب الوجوده، قدرتش واجب الوجوده. مستجمعت لجمیع صفات الکمال، همه صفات کمال و داراست. منزعت عن جمیع صفات النقص و العدمیات، از تمام نقایص و عدمیات خالیه. پنج خط دیگه هم باید تعامل کنید، اولش یه خود سخته. حالا یه اصطلاح کوتاه ما تعریف کنیم. ما یه اصطلاحی داریم در علم منطق به نام مفهوم و مصداق. مصداق این شیء خارجیه، این میشه مصداق. این آب الان مصداقه. بعد ما برای اینکه آب رو تعریف کنیم، از خاک جداش کنیم، یه تعریفی برای آب در نظر میگیریم تو ذهنمون. اون تعریف آب میشه مفهوم، میگیم مفهوم آب. انسان یعنی چی؟ اون چیزی که تو ذهن شما میاد مفهوم انسانه، مفهوم. این مصداق آبه، اون که تو ذهن ماست از آب مفهوم آبه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، آیا آب با میز یکیه؟ مسلماً یکی نیست دیگه. آسمان با زمین یکیه، درخت با سنگ یکیه، انسان با حیوان یکیه. شما تصور بفرمایید که الان تشریف برید تو بیابون، مثلا این بیابان‌های حد فاصل تهران و قم، وقتی تماشا میکنید تو این پهنه هیچ حدی نمیبینید، ولی اینجا الان یه حدی داره، این حد شرقیش این دیواره، حد غربیش این دیواره، یه حدش سقفه، یه حدش هم کفه. لذا زمین ها، خونه های ما ها، هر کدوم یه حدی داره، دیوار خونمون از شرق و غرب، از شمال و جنوب، حد خونه ما مشخصه. حالا فرض کنید توی یه بیابون بزرگی شما رفتید یه خونه خریدین، یه زمین خریدین، میگین تو اون بیابون میخواییم به یه نفر بگین آقا این زمین من کجاست، میگه اون تپه رو اون ته میبینی، اون یه حد زمین منه. این جاده ای هم که لبش وایسادیم یه حد زمین منه، اون درخت هم که اونوره یه حد زمین منه، اون یکی درخت هم یه حد زمین منه، این دوتا درخت و اون تپه و این جاده شدن حدود زمین شما. شما حد بندی کردید، مرز زمینتون مشخص شد. دقیقاً در دنیای مفاهیم ما داریم این کارو میکنیم. ما برای گل یه تعریفی داریم که مسلماً اون تعریف تعریف علف نیست، برای گوسفند یه تعریفی داریم که قطعاً اون تعریف تعریف گاو نیست، برای انسان یه تعریفی داریم. ما به اینا میگیم حد، لذا در علم منطق به تعریف میگن حد، حد تام حد ناقص. حالا من در جایی که دارم آبو تعریف میکنم دارم چیکار میکنم؟ حالا آبو ولش کنیم چون تعاریف خیلی سخت ترین کار به قول بوعلی سینا تعاریف، بیایم اینا که تو منطق میگن. مثلا میگن انسان حیوان ناطقه، این تعریف انسانه تو منطق. الان وقتی میگم انسان حیوان ناطقه، برای انسان چیو ثابت میکنم؟ دو تا مفهومو، یکی حیوانیت یکی ناطقیت. ولی واقعا تو بطن کار دارم چیکار میکنم؟ دارم هزاران چیزو ازش سلب میکنم. ساده تر بگم، وقتی میگم این انسانه، به زبانم دارم میگم انسان هست، ولی در باطنم دارم میگم چی نیست؟ همه موجودات عالم دیگه نیست، آسمان نیست، زمین نیست، کوه نیست، دریا نیست. پس در واقع شما وقتی یه چیزی رو تعریف میکنی داری چیکارش میکنی؟ محدودش میکنی. پس مفهوم چیکار میکنه؟ مصداق و حد میزنه. تمامی مفاهیم حدود مصادیقن. آب که گفتی محدودش کردیم. حالا اگه ما توی خارجی مصداقی داشته باشیم که حد نداشته باشه، میتونیم تعریفش کنیم؟ میتونی؟ حد نداره. زمینم رو توی بیابون تعریف کردم، حد داشت. این اقیانوسیه که نه کف داره، نه ساحل داره، نه سطح داره. چه تعریف، کجاش رو تعریف کنم؟ کجا رو ساحلش معرفی کنم؟ هر جای این عمقش کجاست؟ چون اقیانوس شما محدود سطح داره، عمق داره. عمق چیه؟ زیر سطحه. اگه سطح نداشت عمقش کجاست؟ چون اقیانوس شما محدوده، اول داره آخر داره. اگه اقیانوس نامحدود بود، اولش کجاست؟ آخرش کجاست؟ هر جایی دست بذاری هم اول هم آخر، هو الاول و الاخر. این از پیچیده ترین آیه قرآن کریمه. مگه میشه یه چیزی هم اول باشه هم آخر؟ اول اول آخر آخره. مگه میشه یه چیزی هم ظاهر باشه هم باطن؟ یا باطن یا ظاهر. چیه که هم اول هم آخر هم ظاهر هم باطنه؟ اون نامحدوده. اگه یک چیزی نامحدود در خارج باشه، نه اول داره نه آخر، اولش این آخرش، آخرش این اولش. پس او قابل تعریف در دایره مفاهیم نیست، لذا نمیشود او رو شناخت، چون مفهوم نداره دیگه. حالا بسیاری از چیزهایی که شما میشناسید نمیتونید براش یه مفهومی تعریف کنید، ولی میشناسید. مثل دندون درد. دندون درد رو میشناسید یا نمیشناسید؟ اگه کسی گرفته باشه میشناسه، اگه کسی دندون درد نگرفته باشه نمیشناسه. دل درد مثلا، دل درد عمومی تره. شما در این قسم یه معرفت دیگه دارید، اون معرفت معرفت تعریفی و مفهومی و ذهنی بود. در دنیای درد، درد در درون شماست، شما ظرف دردین، یعنی خود مصداق پیش شماست نه مفهومش. این معرفت نامش معرفت شهودیه. مثل غم، غم رو نمیتونین تعریف کنین ولی غمگینی، حسش میکنین. شادی رو نمیتونین تعریف کنین ولی شادین، حسش میکنین. خود شادی در درون شماست، اما شما محدودین. ظرف محدود آیا میتونه مظروف نامحدود رو تو خودش جا بده؟ چون او نامحدوده، این ظرف محدود نمیتونه او رو در خودش جا بده، لذا او قابل سید با علم شهودی هم نیست. اینم شکست از شدت معنی. نه به علم حصولی قابل تعریفه، نه به علم حضوری قابل تعریفه. حارت الانبیا و الاولیا فیه، انبیا و اولیا در شناختش حیرانه. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. چون بند شود نطق یکی سیل در آید. نطق اینجا در کار نیست، نطق مال محدوده، نامحدودو که نمیشه تعریف کرد. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. من توحده کل لسانو، کسی که موحد بشه لال میشه، چون قابل تعریف نیست، قابل توصیف. سبحان الله، خدا از توصیف همه توصیف کنان مزده. هر چی بگی او نیست، هر تعریفی بکنی او رو تعریف نکرد، حتی این الفاظ خودش او نیست. لذا میفرماید که حیث ان کل مفهوم منعزل بالذات عن المفهوم الاخر. در دنیای مفاهیم مفهوم آب ذاتاً با مفهوم آتش فرق میکنه، دو تا حد مختلفه، اگه یکی بود که هر دوش میشد آب. به ضروره، این قضیه ضروریه، احتیاج به اثبات نداره. فوقوع المفهوم علی المصداق، لذا هرگاه مفهومی بر مصداقی واقع بشه، لا یختلف عن تحدید مال المصداق، مصداق رو محدود میکنه. اینو توضیح دادیم که هر مفهومی حد مصداقه، مصداق رو محدود میکنه. و هازا ضروری اون للمتعمل، یه کمی فکر کنی یه قضیه ضروریه. و ینعکس، عکس قضیه این است که ان المصداق غیر المحدود فی ذاتهی وقوع المفهوم علیه متأخرون عن مرتبت ذاته. مصداق نامحدود قابل بیان با مفهوم نیست، هر چیه که براش مفهوم بندی کنی او نیست، یه چیز غیر اوست. و هو تأخر و تعین عن الاطلاق، لذا اون مقام مقام اطلاقه، هیچ قیدی نداره، حتی از قید اطلاق مبرز. و من المعلوم ایزن ان مرتبت المحمول متأخرون ان مرتبت الموضوع، و حیث ان الوجود الواجبی صرفون فهو غیر محدود. چون اون وجود واجبی صرف و نامحدوده، فهو ارفع من کل تعین اسمی و وصفی، هر اسمی یا وصفی بگی اون نیست، از همه منزه. حالا شما بگی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، اون نیست، اسماء اونه نه خودش، تعیناتشه نه خودش، خودش نامحدود قابل توصیف نیست. و کل تقیید مفهومی، از همه قیود مبراز، حتی از اینی که ما داریم میگیم از همه قیود مبراز، اینم خودش یه قیده. حتی من نفس هذا الحکم فلهذه الحقیقت المقدسه اطلاقون، اون حقیقت مقدس به نام توحید مطلقه. الا کل تعین، هیچ تعینی نداره، حتی به نسبت الا نفس آزل اطلاق، حتی اینکه میگیم مطلقه، این خودش یه تعینه، از اینم مبرراست. و معنا ما ذکرناه و فی الفصول سابقته، آنچه که ما گفتیم، متکررون فی الکتاب و سنه، در قرآن کریم و روایات فراوان تکرار شده. فمنها الآیات الکثیرة الدالة، آیات فراوانی که دلالت میکنه ان لله ما فی السماوات و الارض. چقدر آیه داریم که میگه لله ما فی السماوات و الارض. ما دو تا ملک داریم، یه ملک اعتباری داریم، یه ملک حقیقی. ملک اعتباری اینه که این آب مال منه، این مال منه، الان میدمش به شما، میشه مال شما، دیگه مال من نیست، این ملک اعتباریه. اما ملک حقیقی چی؟ استاد ما از این مثال خوشش نمیم، من چاره ندارم دیگه، این تو این کتاب باید تا آخرش همش از نخ و آستین حرف بزنم. نخ تمام خصوصیات خودشو داده به آستین، اما از جنس این نیست که من این آبو بدم به شما. نخ گرمای خودشو داده به آستین، اما گرمای خودشو داده به آستین چجوری داده به آستین؟ کدوم آستین؟ مگه دو تا چیز هست؟ مگه یه نخ هست یا آستین؟ بله من دارم نگاه میکنم آستین میبینم، ولی واقعا دو تا چیزه. هر چی که در این آستین هست ملک نخ هست بل اصاله، اصلا آستین وجودش از نخه. اگه شما نخو برداری آستین در کار نیست، لذا آستین وجودش از نخه، کمالش از نخه. پس ملک حقیقی نخه، هر کاری که این میکنه از آن اوست. بقیهش هم همینه، شما نخو بگین وجود، آستین رو بگین عالم، آسمان و زمین و کوه و دریا و همه موجودات عالم آستین اون نخن، همه قالب هن. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. به همین خاطر توی قرآن کریم میگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه در آسمان ها و زمین است ملک خداست. معنی این آیه این است که آب ملک خداست، ولی یه آبی در کار هست. این معناش از همون جنسیه که میگه آن چه آستین داره ملک نخه. یعنی اصل وجود آب، صفات آب و افعال آب همه ملک اوست. این میشه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. جایی که داریم لله ملک السماوات و الارض، جایی دیگه داریم لهو ما سکن فی اللیل و النهار از من الواضح ان هذا الملك ليس هو الملك الاعتباري. این ملک قراردادی نیست مثل ملک ما که بگیم این کتاب من مال شما. الموهوم المعتبر عند العقلاء لغرض التمدن، این ملکیت اعتباری توهمی است که ما برای اینکه زندگی اجتماعیمون اداره بشه ناچار شدیم فرض کنیم اینو. بل هو نسبت حقیقیت، نسبت حقیقیه که لا تتم الا بقیام المنصوب بالمنصوب الی، اصلا قوام پیدا نمیکنه، قوام منصوب به منصوبان الی. یعنی قوام دو تا چیز نیست، نخ و آستین نیست، یه چیز بیشتر نیست. نخ ظهور کرده شده آستین، آستین یک بود نیست، نخ یه بوده دیگه، دو تا بود بشه، یه بود بیشتر نیست اون نخه، آستین نموده، نموده ظهوره، همونی که بهش میگن ظهور. هذا الذی نستله علیه به ظهور. من نه عارفم نه فیلسوفم نه متکلم نه انقلابی هم نه ضد انقلابی هم نه هیچی نیستم، به من هیچ ربطی نداره، حالا باید بحثای عرفان و اینا نشید، من دارم تقریر میکنم این مطالب رو، هر جا که عبارت رو اشتباه گفتم به من اعتراض کنید، چون اینجا تهرانه، آخه تو تهران خطرناک هست، الان فوری میرین تو وحدت وجود و تکفیر و عرفان و اینایی که اینجا داره ایشون داره میگه، میگه قیام منصوب به منصوبان، آستین منصوب به نخه، ولی وجودن و ذاتن وجودش منصوب به نخه. مثل رنگ و پارچه نیست که رنگ یه چیزی باشه پارچه یه چیز دیگه باشه، رنگ بشینه روی پارچه. ولامری، اینجا که دیگه میگه لامری دیگه خیلی اوج گرفته دیگه، به جان خودم قسم که لولم یکن فی کتاب الله الا آیتانه، اگر در قرآن کریم جز این دو آیه نبود. کدوم دو آیه؟ و هما قوله عز اسمه و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان و زمین رو برای لعب و بازیچه خلق نکردیم. ما خلقناهما الا بالحق، ما با حق خلق کردیم آسمان و زمین رو، ولکن اکثرهم لا یعلمون لکان فیهما کفایه ان یفهم الانسان الحر حقایق هذه المعانی، کافی بود که انسان آزاد و آزاده این معانی رو، حقیقت این معانی رو بفهمه، انسان آزاد نه انسانی که ذهنش درگیره. ما ذهنمون درگیره، از اول بچگی یه چیزی کردن تو کله ما راجع به همه معارف، اون سنگ بنامونه، بعد تا یکی چیزی خلافمون میگه فوری میخوایم اونو بکوبیم. در همه مسائل هم اینطوری هستیم، در مسائل معارف اینطوری هستیم، در مسائل سیاسی اینطوری هستیم، در مسائل اجتماعی اینطوری هستیم، در رسم و رسومات اینطوری هستیم. الان یه رسم و رسومی رو بخوای تو جامعه بشکنی میتونی؟ هرگز. رفته تو کله مردم. انبیا بزرگترین مشکلشون با این مسائل بوده. حالا ما چون تو ذهن ما حر نیستیم، میگه میگه انسان حر، میگه خب ما حریم. نه، ما تو ذهنمون رسوب داریم، رسوبات انواع و اقسام، رسوباتی که از رسوبات پدرانمون بوده و گذشتگانمون که ریخته تو کله ما رسوب کرده. بعد تا مثلا میگه آقا بهشت مکان نیست، میگه مگه میشه بهشت مکان نیست؟ ما کلی دل بسته بودیم که یه باغ سرسبز و فلان و بهمان و مثلا اون مطالبی که ملاحظه فرمودید در رساله انسان، که تحقیقا همه آنچه که ما فکر میکنیم راجع به این معارف همش یه چیز دیگه، یه حقیقت داستان. نه بهش مکانه، نه جهنم مکانه، نه قیامت زمانه، اصلا این از جنس زمان و مکان نیست که بحث کردیم مفصل. حالا چی میفرماید؟ میفرماید فل انسان، اینجاش خیلی زیباست، این عرض کنم عرضم تمام. اذن تزع عن زخارف هذه الدنيا، اگر انسان از زخارف این دنیا دست بکشه، و اعرض عن عرض هذه الادنا، از عرض یعنی زود گذر، آنچه که عرض از ما گرفته میشه، از عرض این ادنا، ادنا یعنی پست‌ترین عالم از عوالمی که خدا خلق کرده این عالمه، از عرض این ادنا اعراض کنه و رو برگردونه، و وحد الهم، همتشو یک همت واحد قرار بده، و وجه الوجه نه و رب الاعلا، چهره جانشو به سمت رب اعلای خودش قرار بده، نه و عالم القدس، به سوی عالم القدس، شاهده عیانن، عیانن مشاهده میکنه که ان هذه الامور التي دارت بین ابناء الدنيا، این اموری که بین اهل دنیا برقراره، من المطالب و المقاصد و الاغراض و الامال و الاثار، آنچی که طلب میکنن، آنچی که قصد میکنن، آنچی که هدف میگیرن، آنچی که آرزو دارن، من الملک و یا ملک، ملک و ملک کرده است، ملک این سلطنت، ملک این مال و اموال، و امر و عظمت و ریاست و تقدم و عزت و نسبت ها و انصاب و حساب و کتاب ها و مقابلات ها و آلاف من انها ها و هزاران هزار چیزهای دیگه که مردم دنبال اونا میدوند، ما خودمون اول از همه، این نماهیه امور و موهومه، همه اینها جز توهمی بیش نیست. و ملائب، بازیچه و ملاهی، بازدارنده و مشغول کننده، و امتعت الغرور و متاع غرور، و کذالک انواع اللذائذ و النعم و تمامی لذت ها و نعمت هایی که یتنافس و فیها المتنافسون، که سبقت گیرندگان برای دستیابی اونا از همدیگه سبقت میگیرن. همین دنیا که داریم میبینیم که چنگ میکشن همه بروی همدیگه برای یک عرض ادنا، و یعمل لهل عاملون و تمام تلاششون دستیابی به این اموره، و یلتقی دون هل منون، همه آرزوهاشون به اونجا ختم میشه، این نماهیه اوهامون، اینا همه توهماتی بیش نیست. اینجاش خیلی عجیبه که سخر الله سبحانه علیها ارباب الحیات، این تسخیر الهیه، خدا مسخر کرده این اوهامو بر اذهان مردم، لیبلغ الکتاب عجله، تا این کتاب به پایان خودش برسه. ستون دنیا غفلته، اگر انسان غافل نباشه تمام سرمایهشو صرف خانه استیجاری میکنه، بله، کسی که سرمایه 50 سال زندگیشو داره صرف خونه استیجاری میکنه، یادش رفته مستاجره، فکر کرده مقیمه، ولی مستاجر چی کار میکنه؟ تمام سرمایه زندگیشو خرج خانه استیجاری میکنه. بعد در پایانش میگه، ما نمیدونم اینو چی داره مشاهده میکنه، این حرفا رو میزنه، میگه ولی الله امرون هو بالغو، این عالم طراحی خداست، خدا یه امری داره که کار رو به نتیجه میرسونه. این عبارت سوره یوسفه، خدا طراحی میکنه، یه طراحی میکنه که هیچکی از آخرش خبر نداره، هر چی نگاه میکنی طراحیش جای کتککاری داره. آخه بچه پیغمبر رو میندازن تو چاه، از اون بدتر بعد میره به غلامی، از اون بدتر در معرض اون موضوع قرار میگیره، از اون بدتر میره زندان. خب هر جاش نگاه کنی هم باید به خدا اشکال کنی. ولی بعد آخر داستانی که میبینی میفهمی اول داستان چی بوده. اینا همه طراحی بوده برای اون آخر داستان. وقت تو سوره یوسف میگه والله بالغ امره، چرا؟ چون در سوره یوسف تمام اسباب و علل بر علیه یوسفن، از برادرانش که نزدیکترین کسانش هستن تا زلیخا که قدرتمندترین زن مصره و تمام زنان مصر رو، همه امکانات بر علیه اینه ولی خدا پشت سرشه. بنده بارها این جمله رو عرض کردم، تا حالا تو تاریخ سراغ دارین که یه غلامی اجنبی توی یه کشوری عزیز اون کشور بشه؟ این که مثلا یه کسی بره حمله کنه یه کشوری رو بگیره بله، ولی اینکه یه کسی به غلامی بره یه کشور دیگه بعد این غلام بشه عزیز اون کشور، اصلا عجیبه کارهای خدا. حالا اشکالم نکنید، من یه روایتی دیدم فرمود که لو عقل الناس لخربت دنیا، اگر مردم عاقل بشن دنیا خراب میشه. اشکال نکنید که خب بس بالاخره این کار دنیا باید اداره بشه، کار دنیا به اندازه کافی آدم هست که اداره کن. این راهو کسی رو پیدا کنید که بره. فلتنظر نفسون ما قدمت لقدن، یه نفر پیدا بشه ببینه چی داره برای آخرت میفرسته. دنیا برای خودش به اندازه کافی آدم داره. این تسخیر الهیه، منتها تو این تسخیر الهی همه مشغول زندگی دنیا هستن، یه افراد معدودی پیدا میشن که اینا سر از خواب غفلت بیدار میکنن، به این حالت در سیر و سلوک میگن یقظه، بیداری. اینا یه دفعه بیدار میشن میبینن عجب این عالم مثلا انگار داستان دنیا داستان دیگری است. اینا نمونه هاشون انبیا بودن، نمونه هاشون بعضی از اولیا بودن، اینا که شما داستان هاشون رو شنید. فاذا را هذا الانسان، وقتی که این انسان مشاهده کنه که ان الحق از زسمو خداوند فی کتابهی و لسان رسولهی و السنت اولیائهی، در قرآن کریم و زبان انبیاء و اولیاء بیان کرده که ینسب الی نفسی انه رحمان رحیم خالق مالک عزیز حکیم غفور شکور و ان له کل اسم احسن، همه اسماء حسنا از آن اوست و انه منزه عن کل قبیح و نقص، از همه نقایص و قبائح خالیه و هذا الانسان یعلم، این آدم میفهمه که ان هذه معان حقیقیه، اینا معانی حقیقیه نه اعتباری، و نسب و اضافات ثابته ایقن به لطف القریحه و سلامت ذوق، به لطف قریه و سلامت ذوق میفهمه که انها ذهن نسب انها و قیام زوات الموجودات بالحق، میفهمه که این نسبت ها انها زوات قیام زوات موجودات بالحق. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه جای عالم یه عزتی میبینید این عزت ملک خداست، منتها ما دنبال عزت میگردیم. کجا؟ اون روایت رو شنیدین که فرمود پنج چیز هست که مردم پنج جای دیگه دنبالش میگردن؟ گفت عزت رو در طاعت قرار دادن، مردم در نسب و فامیل و اینا دنبالش میگردن، در نزد سلطان دنبالش میگردن، دنبال عزت. خب همه دنبال عزت هن، کسی که سوس نداره ذلیل بشه که. اما قرآن میگه ان العزت لله جمیعا، همه عزت از آن خداست. حالا دنبال کی باید رفت برای عزیز شدن؟ کسی عزتی داره که به انسان دنبالش؟ ثم اکد له ذلک شهود الحق سبحانه علی کل شیء به حسب خصوص ذاته، بعد این شهود بالا میره مشاهده میکنه که همه آستینن، نه اینکه نیستن، هستن نیستن، ولی نیست هست نمان، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من از باد و ناپیداست، با جان فدای آن که ناپیداست. خب شیر علم باد داره میخوره، این شیر میاد جلو میره عقب، میگه ما اینی، یه کس دیگه ما رو جلو میبره، قلب ها در دست کس دیگه یه، جان ها در دست کس دیگه یه، آثار از آن کس دیگه ایه، آب به او شده که آب شده، آسمان به او آسمان شده و او هنوز هم هست. حالا باور میکنیم که و این یمسس کلا به زرن فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه احدی نمیتونه اون ضرر رو برداره. و این یورد که به خیرن فلا راده، ببین نمیگه کسی نمیتونه، میگه اصلا کسی نیست، فلا راده، اصلا از جنس راد کسی نیست، کسی نیست که رد کننده ای نیست. این یمسس کلا به زرن فلا کاشف الا هو، کاشفی در کار نیست غیر او. و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله، اگه تو خیلی برای تو ارز کنه احدی نمیتونه برگردنه. حالا اون وقت من نسبت به مردم چه حالی پیدا میکنم اگه اینو باور کنم؟ حالا متوجه میشین چرا امیرالمومنین میگه اگه این آیاتو صبح بخونی، حتی اگه در معرض هلاکت هم قرار بگیری هلاک نمیشی، مفهومش اینه. یعنی اگه این آیه در جان من بیفته، من دیگه با کسی کاری ندارم، که آسمان به زمین دوخته بشه زمین به آسمان، کسی کاری نیست که. اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خود. البته این معنیش این نیست که حالا من برم خودم بنازم زیر تریلی، یا برم مثلا فریاد بزنم بر علیه یک گردن کلفت ظالم. باید وظیفه‌مو انجام بدم. اگه وظیفه‌م این شد که بر علیه اون گردن کلفت ظالم فریاد بزنم، نترسم که اون ظالمو گردن کلفته. اگه وظیفه‌م این شد برم فریادمو بزنم. لذا میگه امر به معروف و نهی از منکر نه روزی رو قطع میکنه نه مرگو نزدیک میکنه. چرا اینو میگه روایت؟ چون روزی دست خداست، مرگم در اختیار خداست، امر به معروف نهی از منکر هم وظیفه است. اگر وظیفه انسان قرار گرفت این کار رو انجام بده. اگر مرگش رسید اون روز امر معروف هم نمیکرد، مرگش میامد. روزی هم که دست خداست، اون حاکم ظالم نمیتونه روزی رو قطع کنه بابت امر معروف و نهی از منکر. و بقیه بیانات توحیدی هم از این قبیله در همه زمینه ها. ایشون اینجا میفرماید که این آدم متوجه میشه که قوام همه ذوات به اوست، یعنی آسمان به او آسمانه. لذا آسمان نیست که بارانو میبارانه، خداست که بارانو میبارانه. قرآن اینو میگه دیگه، قوام زمین به اوست. لذا هیچ جای قرآن نمیگه زمین گیاهو میرویانه، میگه من از دل زمین گیاهو میرویانم، من زارعم، انتم تزرعونه ام نحنو زارعون، نه شما زارعی نه خاک، من زارعم، گیاهو از زمین بیرون میارم. من نه من ها، من یعنی خدا. این پسر من صحبت میکردم اومدم بیرون دیدم داره میخنده. دارم چرا میخندی؟ گفت تو میگفتی من آسمان رو خلق کردم، من زمین رو خلق کردم. بابا این من حسین رحیمی نیست، دارم زمان خدا حرف میزنم. نقل قوله و حیث و انها وجوداتون رابطه، اینا ربطن، مثل آستین. آستین ربطه، آستین اصل وجودش به اون صاحب ربطه. فلا تتحقق الا مع طرفه، یا تحقق پیدا نمی کنم مگه به تحقق دو طرف. فالمنسوب الیه متحقق هناک به ضروره، فبه ضرورت احد از ذاتین قائمتون بالاخرى و الا لزم وحدت الاثنین فهو محال. فملک الحق سبحانه للوجودات نحو قیام ذات آبهی سبحانه و کذالک سائر النسب و المعانی ففخن. تو سر روایات خوندیم، این تیکه آخر انشالله جلسات یه توضیح عرض میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله متوجه نشدم، ببخشید. بی نهایت اصلا حد نمیخوره، هیچ حد مفهومیه نه حد مصداقی. مصداق اصلا حد نداره، مصداق لایتناها حد نداره، حد حد مفهومیه. شما تشریف میبرید شمال، میگین ساحل چالوس، ساحل نوشهر، ولی یه دونه دریا بیشتر در کار نیست. شما دو تا ساحل میگید، تو ذهن شما حد زدید، اسم این تیکه ساحل رو گذاشتین چالوس، اسم این تیکه ساحل رو گذاشتین نوشهر. واقعا نیست، یه ساحل بیشتر در کار نیست، دو تا ساحل که نیست که، دو تا دریاست. دو تا ساحله، قسمت مفهومیه، پنج تا دریا نیست، یه دریاست. شما تقسیم بندی که میکنید تو ذهنتون تقسیم میکنید، تقسیم مفهومی شماست. اسم این تیکه دریا رو میذارید چالوس، اسم این تیکه دریا رو میذارید نوشهر. اسم، نام، حقیقت یه چیز بیشتر اینجا نیست. اونی که توی خارجه یه دونه دریاست. بله مصداق حتما مورده، اگه نداره توهمه. حدش حد مفهومیه، تو ذهنتون شما براش مفهوم درست کردین. یه مفهومو درست کردید اسمشو گذاشتید علم، یه مفهوم دیگه درست کردید اسمشو گذاشتید قدرت. اون دوتا تیکه نیست که یه تیکش علم باشه یه تیکش قدرت. یه حقیقت بیشتر نیست، سر تا سرش علمه، یه حقیقت سر تا سرش قدرت. شما الان داریم مثال میزنیم، مثال شما رو گمراه داره میکنه. مثال شما قطره و دریاست، قطره و دریا هر دوشون محدودن. شما از دریا یه دونه قطره کم کردی، پس دریاتون یه قطره کم شد. همین نشون میده دریا محدوده. وجود اصلا دو نداره که یه تیکه نداره ازش جدا کنید. احدیت این معناست، همین معنا معنی احدیته که داریم ازش حرف میزنیم. اولین تعینی که از اون ظهور میکنه همین موضوع بحث ماست که میگیم حد نداره، این معنی احدیت. مفهوم یعنی آن چی که از الفاظ دارید، کلمات دارید کمک میگیرید، تو ذهنتون براش حد درست میکنید. تو ذهن شما مفهوم علم با مفهوم قدرت فرق میکنه، ولی در خارج علم و قدرت یکیه. در خارج در اقیانوس لایتناهای وجود علم و قدرت یکیه. بله واحد دو داره، احد دو نداره. احدیت یعنی یگانگی، معنی لغتش اینه. اما یک در قاملش یه یک دیگه است، دو مجموعه دو تا یک میشه دو. این مسائل اصلا برای ما قابل درک نیست، ما فقط بحث فلسفی میکنیم، ادراکش به شهودش اونم که ما نداریم. اینو من نمیدونم، من نمیدونم عیان ثابت چیه. بله در ظرف ادراک ما نمی گنجه. بله لذا نه با علم حصولی قابل ادراک، نه با علم حضوری. اون تعییناتشه، خودش نیست، خودش قابل شناخ برای عهدی نیست، اصلا ذاتش قابل شناسایی نیست. لا تفکر و فی ذات الله، در ذات خدا اصلا فکر نکنید، چون قابل سید نیست. آنچه که ظهور کرده ظهور اوست، ظهور اون با خود اون فرق میکنه. ظهورش محمد و آل محمد هم. ظهور حد داره، بله حد مفهومی داره. وجود حد نداره، نه اقیانوس لایتناس هیچ نمیشه گفت اونجا. اونجا زبان لاله دیگه، میگه من توحده کل لسانو، این همین روایت داریم، من توحده تال لسانو. کسی که موحد میشه زبانش باز میشه. این چه تناقضیه؟ تناقض نیست، این توحید در مقام اسماءه، اون توحید در ذاته. ذات قابل بیان نیست، قابل توصیف نیست، الفاظ اون رو نمیتونه شرح بده. یه حقیقت خارجیه که همه کمالات در درون اوست. قرآن کریم تمام صفاتو به لسان حصر میگه، میگه هو الغفور، هو الغفور. الغفور الف و لام بر سر خبر مفید حصره. بقیه صفات هم همین، تعالی لسانه در توحید اسماء دیگه، اسما و افعال. از اسما به بعد میشه تعالی لسانه. از اسما هر چی بگی تمام شدنی نیست، تمام عالم اسماء خداست. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان الاجل ولا یقطعان الرزق.
مثلا اون میترسه یه حرفی بزنه به مدیرمون، به بالا دستمون بزنه،
چرا میگه مؤمن از غیر خدا نمیترسه؟ چرا؟ شما الان اگه که اینجا تنها باشی بخواید حرف بزنید از دیوار میترسی؟ دیوار هیچ اثری تو زندگی شما نداره. اما اگر که یه کسی باشه که روزی شما دست اونه، حالا میخوام به کارش اعتراض کنید، احتمال بینید که اگه اعتراض کنید از شغل شما رو اخراج میکنه، روزیتون تنگ میشه، جلو حرفتون رو میگیرید، حرف نمیزنید، چون رو صاحب اثر میدونید. البته معنی حرف من نیست از فردان برم به رئیسشون اعتراض کنن، وظیفه مهمه، وظیفه. معنی حرف من اینه از همه فرده پرچم بردارن قیام کنن، وظیفه مهمه. ما باید ببینیم وظیفه‌مون چیه. وظیفه‌مون سکوت. مگه ائمه ما همه جا امر به معروف می‌کردن؟ مگه ائمه ما همه جا نهی از منکر می‌کردن؟ ائمه ما بیشتر دوران زندگیشون در سکوت گذشته. وظیفه مهمه. اگر وظیفه اقتضا کرد، اون وقت انسان کار خودش رو باید انجام بده و کسی رو صاحب اثر ندانه. ما در زندگی خودمون، ما اصلا با وظیفه کاری نداریم. ما خودمون یه عقلی داریم، همه چیزو تشخیص میدیم، ما عقلمون کار میکنیم، همه رو هم صاحب اثر میدونیم. این زندگی ماست که زندگی اینجوری شده، غیر الهی. این زندگی که ما داریم دیگه، آره دیگه، ما تو توهم داریم زندگی میکنیم دیگه. ما عمرمون رو داریم صرف میکنیم تو توهم، وقت داریم میذاریم که رئیسمون خوشش بیاد. ماهیت با مفهوم در دنیای فلسفه و منطق فرق میکنه، اما در عالم عرفان نه. یعنی تو این بحثی که ما داریم میگیم ماهیت و مفهوم یکیه. حالا این احتیاج به توضیح داره، ولی خلاصش اینه. توی بحث، در بحث این معانی توحیدی، مفهوم و ماهیت یکی. توی منطق و فلسفه فرق میکنه، ماهیت این فرقی با مفهوم داره. چیو؟ بله بله، تسخیر الهیه دیگه، تسخیر الهی. خدا همه عالم مسخر کرده تا از دل این عالم یه تعداد معدودی انسان های پیدا بشن که اوج بگیره. بله همینطوره، همه در خدمت اون تراز، شاهین ترازو. منتها خداوند، ببین ستون این عالم غفلته. اگه خدا پرده ها رو کنار میزد، کسی حاضر نبود که دیگه زندگی بکنه، که کسی دنیا رو آباد نمیکرد. این دنیا بالاخره باید آباد بشه. آبادی دنیا چون دنیا پله، اگر مردم همه بیدار میشدن، مردم به اندازه پل هم به این دنیا اهمیت نمیدادن. امیرالمومنین میگه اگر من برای شما بهشت رو توصیف کنم، مغازهاتون زندگیتون رو رها کنید، میرید تو قبرستان میشینید، منتظر میشید تا مرگتون فرا برسه. ولی قرار نیست که ما اینجور زندگی بکنیم. که بالاخره این دنیا باید آباد بشه، بالاخره یک کسی باید کشت کنه، یک کسی باید درو کنه، یک کسی باید آرد کنه، یک کسی باید نون درست کنه، یک کسی هم باید بخره اونو بخوره. اما این وسط یه تعداد معدودی از انسان‌ها هستن که اوج میگیرن. منتها این راه اوج گرفتن برای همه فراهمه، کسی دلش نمیخواد بره، کی دوست داره بره؟ هیچ کسی راه توحید رو انتخاب نمیکنه. که کسی حاضر نیست که از منافعش بگذره، از امیالش بگذره. با تقواترین انسان ها کسی است که به حق عمل کنه ولو بر علیه خودش باشه. کی حاضره تو این قوادی پا بذاره؟ ما بالاخره یه سری امیال داریم، شهوت داریم، غضب داریم، دنیا هم جاذبه داره، کی از دنیا بدش میاد؟ اینا همه هست، تحت تاثیر ایناست که ما زندگیمون اینطوری شده که شده. کو چند تا آقای بهجت داری؟ چند تا علامه طباطبایی داری؟ چند تا آقای قاضی داری؟ خیلی اینا معدودن. ما هم اینجا نشستیم، مثلا ذهنمون این هستش که آقای قاضی مثلا از همه عوالم وجود خبر داره، از محافظ ضمیر مردم خبر داره، دلمون عشق این چیزاست قنج میزنه برای که محافظ ضمیر مردم خبر داشته باشیم. فکر کنیم عرفان اینه، عارف بشیم، مثلا یه اشاره اینجوری بکنیم اون مریضه خوب بشه، بعد همه جا بگن آه اینجوری کرد مریضه خوب شد. بعد مثلا یکی بیاد بگیم چرا دیشب مثلا اینطوری کردی که اونطوری شد. اینا هم تو کتابا خوندیم، خیلی دلمون قنج میزنه برای اینجور چیزا. بعد هم مثلا میگن تیولرز کنیم، یه دفعه اینجا بلند شیم مثلا بریم. ما دنبال یه سیمش کشف و کراماتیم، اصلا از معانی که در نزد اوناست مطلع نیستیم. و نمیدانیم که اونا چه رنج هایی متحمل شدن در ازای این معانی. اگه کسی یا علی بگه کار ساده ای نیست که من احبنی لو احبنی جبلون لتحافت، کوه منو دوست داشته باشه از هم میپاشه. اولش اینه که اگه کسی با علی آشنا بشه یه تماشا به جامعه میکنه، میبینه اوه جامعه 180 درجه خلاف مسیر امیرالمومنینه. میتونه تحمل کنه اینو؟ بعد حالا اگه تونست تحمل کنه میتونه سکوت کنه؟ تحمل کرد و سکوت کرد، میذارن سکوت کنه؟ یا به زور میخوام بیام با منقاش از تو حلقش حرف بیرون بکشم نظرتو بگو راجع به فلان و بهمان، بعد اگه نظرشو گفت همه امکانات زندگی رو ازش بگیرن؟ خیلی سخته اینا، کار ساده ای نیست. اصلا معرفت کار سختیه. بابا ما اصلا تحمل نداریم الان دیگه مثلا یه خبر پشت پرده سیاسی به ما بدن ما منفجر میشیم. یه موقعی عرض کردم، یه موقع تو همین رسانه‌ها و اینا اعلام کردن که یه روزی مثلا برای مملکت گذاشته که به اندازه دو روز گندم داشته مملکت. بعد خداوند گشایش کرده، ولی خب به مردم که نگفتن که. اگه به مردم بگن مردم دو روز بیشتر گندم نداریم، فهم کنید چی میشه؟ اصلا مملکت به هم میریزه. برای اینکه مردم تحمل شنیدن یه خبر ساده پشت پرده رو ندارن. حالا فرض کنیم ما از حقایق عالم مطلع بشیم، مثلا بفهمیم آجالو بفهمیم، تحمل میتونیم بکنیم؟ الان پرده رو بردارن آجالو به ما نشون بدن، بفهمیم نزدیکانمون کی میمیرن، خودمون کی میمیریم، چه اتفاقاتی برامون میفته. اصلا کیف زندگی ما به غفلته. ما اگر آگاهی داشته باشیم بیچاره میشیم. پرده ها از مقابل چشم ما برداشته بشه ما بیچاره میشیم، ما تحمل نداریم. اینه که اون مسیری که اونا رفتن بسیار ما توهم تو توهم زندگی میکنیم. همینطور یه چیزی رو ندیده و نشناخته میخواهیم، همه میگیم خوش به حال فلانی، خوش به حال بهمانی، خوش به حال این. مثلا یه ماشین تو خیابون ببینیم میگیم خوش به حال صاحبش. یه خونه یه جایی میبینیم، یکی از برادران از آمریکا دیروز با من تماس گرفته بود، بعد یه سوالی از من پرسید. ما داشتیم که همه از این حرفا میزدیم با هم دیگه، بهش گفتم که ما تو توهمی میبینیم یه کسی پول داره، ما بی پولیم، چون مشکلمون بی پولیه میگیم خوش به حال اونی که پول داره، دیگه ما از حال اون خبر نداریم که اون چه حالی داره. بعد گفت آخه اینطوری که نمیشه، بالاخره پول و امکانات اینا برای انسان آسایش میده. گفتم ببین شما الان کجا زندگی میکنی؟ گفت تو آمریکا. گفتم همه اینایی که تو ایرانه خیلیاشون میاد خوش به حال اون. تو خودت الان چی میگم؟ من میام خوش به حال اینایی که تو ایرانه. گفتم پس هم تو توهمی، هم اونا تو توهمن. اون یه تصوری از زندگی در اونجا داره به اون تصور خودش، چون تو اونجایی فکر میکنه تو اونو داری میگه خوش به حال تو، تو هم یه تصوری از زندگی اینجا داری میگه خوش به حال من، هر دو هم در توهمی. اینه که ما تقریبا یا تحقیقا مجموعه زندگیمون در توهمات میگذره، با حقیقت آشنا نیستیم. اون مقامات تحملش خیلی مشکله. دلیلش هم اینه که اگر ما تحمل اونا رو داشتیم چه داده بود. اصلا من نمیدونم کی چی پرسید، من چی گفتم، ربطی داشت؟ ملکیت تمام اعتباریات توهمات دیگه. اعتبار آن است که نیست. نه ببین، سوفسطایی اصلا به هیچ حقیقتی پایبند نیست. اینا میگن یه حقیقتی هست که حقیقت الحقایقه و یه سلسله توهمات هست. اینا میگن این روابطی که ما برای خودمون جعل کردیم به نام اعتباریات که باعث غم ما، شادی ما، حرکت دهنده ما به سوی غایات زندگیمون رو صرف اینا میکنیم، اینا توهمه. ما جعل کردیم یه چیزی رو به نام ریاست. یه آدمی رو نگاه میکنیم که تمام عمرش داره میدوه دنبال ریاست، این دویدن دنبال ریاست توهمه. چرا؟ چون وقتی که مرد اون وقت میفهمه که توهم هست یا نیست. خب الان شما داری ما رو میبری تو بحث اعتباریات. ما نمیگیم اعتباریات توهمه. اعتبار یک وجود مجازیه که شما بین دو حقیقت جعلش میکنی. چرا؟ برای اینکه بتونی زندگی کنی. تشنگی حقیقیه، آبم در خارج حقیقیه. شما برای اینکه این تشنگی رو به آب برسونی وسطش یه اعتبار جعل میکنی به نام باید. میگی باید آب بخورم، این باید اعتباره. ولی اعتباری که تشنگی شما رو به آب میرسونه، رفع تشنگی ازت میشه. این تا اینجا اعتبار برای این وضع شده. ریاست و ملکیت و زوجیت و امثال این اعتبارات برای این وضع شده که زندگی اجتماعی به هم نخوره. اگه ریاست نباشه که سنگ روی سنگ بند نمیشه که. یه حکومتی مثلا مملکتی باشه که رئیس اون حکومت نداشته باشه، نمیشه که. همه جای دنیا حکومت هست، رئیس هم داره. ملکیت نباشه مگه میشه؟ جامعه داره، نمیشه. موضوع سخن تا اینجا نیست. موضوع سخن از اینجاست که بنده این ریاست را یک حقیقت فرض میکنم، تمام زندگیمو صرف رسیدن به این ریاست میکنم. یعنی ریاست را که یک وسیله ایست برای گذران زندگی، از جایگاه وسیله به جایگاه هدف تبدیلش میکنن. ریاست و ملکیت و زوجیت هدف نیست، اینا ابزار زندگیه. ساده 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 شونه که جناب عیسی گفته، گفته از دنیا قنطرتون، دنیا پله، فعبروها ولا تعمروها، ازش عبور کنید، آبادش نکنید. پل به اندازه پل اهمیت داره، روی پل که خونه نمیسازن که. اشکال از اینجاست که ما داریم روی پل خونه میسازیم. ما داریم تمام سرمایه ای رو که خدا به ما داده، یعنی عمرمونو صرف آبادی دنیامون میکنیم و هیچ آثاری برای بعد از خودمون پیش نمیفرستیم. اما قرآن به ما میگه که فلتنظر نفسون، یکی پیدا بشه که ما قد نمت لقدن، ببینه برای فردا داره چی میفرسته. موضوع سخن اینجاست. نمیدونم جوابتون دادم یا نه. بله کتاب هست، ولی من توصیه میکنم خیلی وارد این وادی نشین، چون این وادی خیلی احتیاج به تخصص و استاد و فهم خیلی عمیق داره. ولی اگر کتابی بخوام معرفی بکنم، یه کتابی هست به نام مبانی عرفان نظری. مبانی عرفان نظری نوشته آقای یدالله یزدانپناهه. بهترین کتابی که به ساده تری زبان مبانی مسائل عرفانی رو بیان کرده اونجاست. بله. از اونجا برداشت من دوست سواز کنم یکی که اگه الان شما فهمیدی که دنیای پل جذب اراده انسانی در رابطه با اهدافی که در دنیا داره، حالا میتونه زندگی باشه، مادی باشه، معنوی باشه، استقامت باشه، جذب اراده انسانی آیا در راستای سلامش ازدواجیه یا میتونه اجازه بدید من جواب این سوال رو ندم، چون شما یه سوال کردی ولی سوال دیگه مبحثه، مبحث جبر و اختیاره. انشالله تو رساله افعال میرسیم به بحث جبر و اختیار، اونجا شرح مفصل میدم. فقط یه دو سه تا جمله عرض میکنم، انشالله بتونم دو سه تا جمله عرض کنم، یه ساعت حرف نزنم. خلاصه سخن اینه که آنچه که شما گفتی، این سوالی که برای شما و همگان پیش میاد در مباحث توحیدی، یک جور خلط مبحثه. هیچ تضاد و منافاتی بین بحث‌های توحیدی و اختیار انسان نیست. در توحید همه کاره عالم خدا معرفی میشه. خدا همه کاره است و صاحب همه صفات کماله. این خدای همه کاره صاحب همه صفات کمال همه موجودات رو بر اساس جبر خلق کرده. موجودات عالم مجبورن مسیری رو طی کنن تا به هدف برسن. یه درام کامل خلق کرده به در قالب خودشون، مثل ملائکه که اصلا هیچ حرکتی ندارن و ملائکه هیچ اختیاری ندارن و مطابق امر خدا عمل میکنن. اما در بین این موجودات عالم یک موجود رو خلق کرده، بهش یک قابلیتی داده به نام اختیار. مرحله جبر و اختیار در ناحیه اعمال انسانه. انسان در وادی عمل میتواند این مسیر را انتخاب کند، میتواند اون مسیر را انتخاب کند. دو تا مسیر سر راه انسان گذاشته، راه سعادت، راه شقا. انسان این مسیرها رو طراحی نکرده، این طراحی مشیت خداست. انسان هیچ اختیاری طراحی نداشته. انسان در وادی افتادن توی این مسیرها هیچ اختیاری نداره. در طول مسیر، مسیر رو انسان طراحی نمی‌کنه، فقط تصمیم میگیره که بیفته تو این وادی یا بیفته تو اون وادی. مثالش مثل اینه، خدا نه ما بدنمون رو طراحی کردیم، نه ما ساختار بدنمون رو ساختیم، نه ما خارج رو طراحی کردیم، نه ما اطعمه و اشربه رو ساختیم، نه ما به اونا خاصیت دادیم، نه ما وقتی که اونا رو میخوریم بهشون میگیم چی کار کنن. ما حتی به بدنمونم نمیگیم چی کار کن، همه این از اختیار ما خارجه. ما فقط میتوانیم انتخاب کنیم این خوراکی رو برداریم بخوریم. در طراحی قبلی این خوراکی و طراحی خودمون و در پس از خوردن این ما هیچ اختیاری نداریم. اینا همش مشیت الهیه. ما فقط یه انتخاب میکنیم، محصول اون انتخاب ما دیگه پس از انتخاب ماست، محصولش هم در اختیار ما نیست. این داستان جبر و اختیاره. این اجمالش تفصیلش به ما ندهش، حالا بعد عرض میکنم. یه تفصیلی داره این در جای خودش. بعد در بحث رساله افعال ان شاء الله راجع به جبر و اختیار صحبت میکنم. این که انسان دوست داشته باشه، تاثیرگذار باشه، این ناشی از عدم آشنایی با حقایق عالم. چون من میخوام تاثیرگذار باشم دیگه، واسه معلوم نفهمیدم که یه اثرگذار لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینو نفهمیدم دیگه. توحید بهترین ابزار سازندگیه. انشالله میرسیم همین دو جلسه دیگه. هیچ چیز مثل توحید انسان نمیسازه. حالا وقتی با حقایق توحیدی آشنا شد میفهمی که خودش کاری نیست، آخر آخرش میرسه به انجام وظیفه. تشخیص وظیفه هم از اجزای انجام وظیفه است. تشخیص وظیفه، انجام وظیفه، هیچی دیگه نداره. وظیفش چیه؟ یه بزرگواری از آقای بهادینی نقل میکرد، گفت که به پسرش گفته بود که این سماور رو روشن کن، روزه داشتن. گفته آقا اینجا صبح زودیش که نمیاد روزه. گفته ما وظیفه داریم کبریتو بزنیم، ما وظیفه داریم کبریتو بزنم سماور رو روشن کنم دیگه. کسی اومد نیومد نیومد. این وظیفه خودش تشخیص داده باید روزه بگیره، تو روزه هم فلان این سماور باید روشن کنه که چای بده دیگه. این وظیفه منه. حالا کسی خواست بده، حالا مثلا ما میخوایم روزه بگیریم، هاش نگرانی، این اومد اون نیومد، این چی شد اون چی شد، جمعیت کم شد جمعیت زیاد شد، عشق جمعیتی، بعد جمعیت که زیاد نگه خیش راحت میشه، آبرومون بره آبرومون نره، دنبال آبروی خودمونیم، آبروم داره میره. بعد انجام وظیفه کنه دیگه. بعد دنبال این باشه وظیفهشو تشخیص بده و انجام بده. وظیفهش اینه که بخوابه، وظیفهش اینه که بلند شه، وظیفهش اینه که چه وظیفه ای داره. شما تاریخ اهل بیت عصمت و طهارت رو نگاه کنید، یه جای وظیفهشون اینه که با کفار صلح کنن، صلح حدیبیه. همه پیغمبر رو مذمت میکردن. یکی از اینا دیگه معروفه دیگه، گفته تن یکی از جایی که شک کردم به نبوتش در اینجا بود. یه جا وظیفش اینه که بجنگه، یه جا وظیفش اینه که صلح کنه، یه جا وظیفش اینه که سکوت کنه، یه جا وظیفش اینه که حرف بزنه. مگه ائمه همیشه قیام میکردن؟ تشخیصش همین مقدار که انسان دنبال این باشه که وظیفش رو انجام بده. خداوند تعهد کرده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که در راه ما قدم برداره ما راه رو بهش باز میکنیم. بالاخره انسان یه چارچوب هایی رو از دین گرفته، اونا ابزار فهمشه. دین یه چیزایی به آدم میگه، اینا ترازوه، اینا ترازوهای تشخیص وظیفه است. وظیفم چیه؟ وظیفم اینه که اگه میخوام پول دارم پول حلال دارم. خود این یه چارچوب بسیار وسیعه، بسیاری از جاها نمیذاره برم. وظیفم چیه؟ وظیفم اینه که پول حلال دارم. خود این ملاک دیگه. وظیفه‌م اینه که به کسی آزار نرسونم. المسلم من سلم الناس من یده و لسانه. چه وظیفه‌ای دارم؟ وظیفه‌م اینه که جوری زندگی کنم که از دست و زبان من کسی آزار نبینه. خود این هزاران هزار فرض زیر پوشش خودش داره. این همه توصیه میکنه اتقوا الله، این اتقوا الله یه قاعده کلی هزاران فرع زیر پوشش خودش داره. این قواعدی که دین اسلام به ما آموزش میده اینا همه اصول و قوانینی است که هزاران فرع زیر پوشش ایناست. اگر انسان با این قوانین انس داشته باشه تا راه تشخیص وظیفه همین شرعه. خدا دو تا ابزار به آدم داده، یکی عقل، یک کمک بسیار مؤثر در کنار عقل گذاشته نام شرعه. این دوتا ابزار تشخیص وظیفه است. در کنار این نام نگفته برو خودت تشخیص بده، گفته تو بیا من میبرمت. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که در راه ما مجاهده کنه ما راه بروش باز میکنه. اینا کسی که بیفته تو مسیر خودش جواب اینا رو پیدا میکنه. اصلا مسلما همینه. اینو ما یه بحثی در رسالت ولایه از فرمایشات علامه عرض کردیم که همه یک وظیفه واحد دارن، منتها اون وظیفه واحد در مقامات تغییر میکنه. برای امثال ماها پنج وظیفه میشه، میشه واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. اگر انسان اوج گرفت دو تا وظیفه بیشتر نداره، یه واجب داره یه حرام. آن چی که به غیر خدا متوجهش کنه براش حرامه، آن چی که به سوی حق تعالی متوجهش میکنه براش واجبه. این همونجاست که میگه حسنات الابرار سیئات المقربین. اونجا خود اون مقام تشخیص میاره. مگه قرآن نمیگه اتقوا الله یعلمکم الله؟ این چه تعلیمیه؟ مگه قرآن نمیگه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ خدا و رسول دستورالعملی بودن شما رو احیا میکنه. احیا یعنی چی؟ یعنی چشمتون کور بینا میشه، قلبتون مرده زنده میشه، چیزهایی رو میفهمی که تا به حال نمیفهمیدین. فبرق له لام اون کثیر البرق. نهج البلاغه داری؟ یک چراغ روشن نورانی براش طلوع میکنه. فعبان له طریق، که راهو براش آشکار میکنه و به وادی سلامت هدایتش میکنه. قد احیا عقله و امات نفسه. اینا سرچ کنین، یه عبارت کوتاه میگن عالی ترین عبارت در سیر سلوک همین فرمایش امیرالمومنینه، قد احیا عقله و امات نفسه. این آدمی که عقلشو احیا کرده، نفسشو میرانده، این یه چراغی براش روشن میشه که راهو براش روشن میکنه. به ما وعده دادن، گفتن بیایید ما میبریم. راه خدا پله برقیه، جاده نیست. شما یه پا میذاریم میبره شما. و اصلا اصلم اونه، این کارهایی که ما میکنیم یه تلاش مذبوحانه است. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا، بردن کجا، توفیق ربانی. ما یه دست و پایی میزنیم تا یه جذبه الهی بیاد ما رو ببره. قد احیا عقله و امات نفسه فبرق له لام اون کثیر البرق فعبان له طریق. بقیهش یادم نمیاد. بله از خطبه های امیرون، انشالله از خطبه هاست، شایدم از حکمت ها باشه، یادم نمیست. تو نهج البلاغه هست خلاصه. عالی ترین عبارت در سیر و سلوک میگن اینه. حالا اونه که واردن اینطوری میگه. بله بله همینه. پس چرا چی؟ فقه ها چی میگن؟ من متوجه نشدم. اصلا اون یه بحث دیگریه، اون دقیقا خودش یه حکم عقلیه. اون در استنباط احکام شرعیه که فقه ها در استنباط احکام شرعی دو چیز براشون حجته، یکی قطع، یکی زنه. اصلا اون قطع و زنه که فقه ها میگن از این موضوع اون راه استنباط احکام شرعیه، اونم راهیه که اهل بیت برای ما باز کردن. اونم نه هر زنی زن معتبر رو میگن، اینو در نزد اونا خودش یه اصطلاح، یه توضیحی داره، یه توصیفی داره. اگه اجازه بدیم من شرح ندم. اون یه مطلب دیگری، اصلا هیچ مرافاتی با عقل نداره. این عقلی که ازش حرف میزنیم با اون مانعت الجمع نیست، اون خودش این عقله. بله این فرمانش علامه است که جلوتر بهش میرسیم. ما صفاتمون عارضی نیست، ما دو تا مسئله است. یه موقع که بحثی نیست که ما خودمون رو حق تعالی مقایسه میکنیم، که ما اصلا صفاتمون که چی، خودمون هم عارضیم، خودمون هم یک هیچ، این پر شدیم از هستی. ولی ما یه شهودی داریم نسبت به آینه خودمون. البته ما در این آینه هم او رو مشاهده میکنیم، چون ما وجود رو مشاهده میکنیم، ولی وجود خودمونو، وجود محدودو اگه حدش برداری میشه او. این همونی که میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه. مطابق همین من عرف نفسه فقط عرف ربه، از همین قاعدهشون استفاده میکنه، میگه شما اگه اینجا به خودتون مراجعه کنیم متوجه میشید که این بسیط بودن عقل تعالی یعنی چی، چون ما خودمون دوباره بسیطیم. اصلا دنیا عالم ما و عالم عقل تعالی اینطور به هم شباهت داره که صفحات اعیان عند الله که صفحات الاذهان عند النفس. شما دنیای ذهن خودتون رو نگاه کنید، چجوریه دنیای ذهن شما؟ دنیای خارج برای حتی اینجوری، شما در دنیای ذهنتون پادشاهین، کن فیکون میکنید، میگید باش موجود میشه در دنیای ذهن، در دنیای خارج نمیشه. در دنیای ذهن یک لحظه اراده کن یه اقیانوس بسازین، نه ملات میخواد، نه آب میخواد، نه هاش میخواد، نه دو میخواد، نه او، هیچی نمیخواد. با اراده شما اقیانوس ساخته میشه با هر صفتی که شما بخواید. میخواین طوفانی باشه طوفانی میشه، بخواین آرام باشه آرام میشه. خداوند در خارج اینجور حکومت میکنه. لذا اونا گفتن که صفحات الاعیان، اعیان یعنی همین عالم وجود، عند الله که صفحات الاذهان عند النفس. اگه میخواییم پی ببرین که خداوند چگونه حکومت میکنه، این گونه است. بهشت ما هم اینطوریه، منتها ما الان در دنیای ذهنمون فقط در ذهن میسازیم، در خارج نمیتونیم اثر بذاریم. اما در بهشتمون انشالله اینجوری حکومت میکنیم، اراده میکنیم موجود میشه. به روایت معروفی از مرحوم میرزا جوادآقای ملکی نقل کرده اینو که من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم. در بهشت نامه‌ای برای اهالی بهشت میاد، اون نوشته از پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم، من اونی هستم که وقتی که اراده میکنم چیزی رو میگم کن فیکون، از این به بعد تو هم این گونه ای. این تو تشریحش اینه. خب خستتون کردیم. اللهم صل علی محمد.